ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی برنامه اتمی ایران را فریبکارانه خواند. حسن روحانی میگوید این پول نفت است که میتواند کشور را اداره کند. و کمیسیون قضایی مجلس طرح جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه را رد کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دولت عربستان در جلسه به ریاست ملک سلمان پادشاه این کشور ایران را به فریب ادامه دار در مورد برنامه اتمیش متهم کرد و به تعویق انداختن ارائه اطلاعات از سوی تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرد. این موضع دولت عربستان سعودی پس از برداشتن گام چهارم اخیر تهران در زمینه کم کردن تعهدات هسته‌ایش در برجام گرفته شده است. ریاض از جمله مخالفان برجام است و از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده است. عربستان سعودی میگوید که نگران وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است و پیش از این اعلام کرده که در صورت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای این کشور نیز به دنبال ساخت جنگ افزارهای اتمی خواهد رفت. ایران همواره هر گونه تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به اینکه تنها 30% از درآمد دولت از طریق گرفتن مالیات و عوارض گمرکی به دست می آید اعلام کرد که این پول نفت است که می تواند کشور را اداره کند. او گفت بالاترین درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، حال آنکه برای اداره کشور به 450 هزار میلیارد تومان پول نیاز است.
بودجه سالیانه‌مون حدوداً 450 هزار میلیارد تومانه. این 450 هزار میلیارد تومان پولش از کجا باید به دست بیاد؟ بالاترین مالیاتی که پیش بینی میکنیم ما میتونیم سال آینده بگیریم 150 هزار میلیارد تومانه. اون درآمد اصلی که کشور رو اداره میکنه پول نفته.
به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا و پایان یافتن معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، صادرات نفت این کشور از 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز به 200 هزار تا در روز سقوط کرده است. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که این کمیسیون طرح جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و پیوستن آن به وزارت دادگستری را رد کرده است. حسن نوروزی گفت که کمیسیون قضایی مجلس ضمن تغییراتی در این طرح تصویب کرده که هیئتی برای نظارت بر سازمان زندان‌ها تشکیل شود و قرار است کارگروهی در این کمیسیون نحوه تشکیل و فعالیت این هیئت را بررسی کند. طرح جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و پیوستن آن به وزارت دادگستری از سوی برخی از نمایندگان ارائه شده، اما برخی از نمایندگان دیگر نیز طرح را برای تشکیل هیئت نظارت بر زندان‌ها ارائه کردند. و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید عربستان سعودی به پیام حسن روحانی برای پادشاه این کشور پاسخ مثبتی نداده است. او در گفتگو با شبکه روسی آرتی گفت که ایران برای حل مشکلات خاورمیانه پیشنهاد راه اندازی مجمع گفتگوی منطقه‌ای مطرح کرده، اما با استقبال روبرو نشده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره میانجیگری نخست وزیر پاکستان و مقامات عمان و کویت بین ایران و عربستان منتشر شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد و ارزیابی او را از دلیل رد پیشنهاد ایران از سوی عربستان پرسیدم.
مهمترین مسئله رو از این زاویه میشه مورد ارزیابی قرار داد که بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه مسئله برجام و روابط ایران و آمریکا و اختلافی که ایران و آمریکا داره دوچاریش تحول مثبتی نشد و تغییر نشده، بعد یک موضوع حاشیه‌ای مثل روابط ایران و عربستان دوچاری تغییر و تحول جدی بشه. من اعتقاد دارم که در واقع به هر ترتیب روابط ایران و عربستان تابعی از معادلات روابط ایران و آمریکا تا در اون بخش اتفاق مثبتی نیفته این معادله حتما پاسخش در نخواهد اومد.
خانم روستایی، میدونیم که ماه گذشته نخست وزیر پاکستان عمران خان که روابط بسیار نزدیک هم کشورش از نظر سیاسی با عربستان داره اعلام کرد که قرار هست بین ایران و عربستان میانجیگری کنه. آیا رد پیشنهاد اخیر ایران از سوی عربستان میتونه ارتباط داشته باشه به همین تلاش نخست وزیر پاکستان برای برقراری روابط دو کشور؟
برای پاکستان که در واقع از متحده های خیلی نزدیک عربستان هست و کمک های مالی بسیار عظیمی میگیره و در واقع خیلی پاکستانی ها دوست دارن که یه کاری برای سعودی ها بکنن تا در واقع بتونن کمک مالی بزرگتر و درشتری از سعودی ها بگیرن، برای اونها نقش بازی کردن برای سعودی ها خیلی مهمه و سعودی ها هم تلاش میکنن از پاکستانی ها استفاده کنن. در واقع اینی که آقای نخست وزیر پاکستان مقام های پاکستانی میان و در واقع یک روند مذاکره ای رو شروع میکنن، این قطعا بدون موافقت سعودی ها نبوده، اما سعودی ها هم میخواهن بدونن که ایران چی میگه، این دیپلماسی قرار از چه نقاطی رد بشه، چه فرمولی داره. لازم نیست حتما به نتیجه مثبت برسه، ولی همینقدر که ایران میتواند پیشنهاداشو مطرح کنه و در واقع ذهنیت ایرانی ها از طرف شخص ثالث باز میشه، این خودش برای مذاکره کنندگان عربستان سعودی بسیار اهمیت داره. من فکر میکنم در این چهارچوبی که باید ارزیابی کرد که چرا سعودی ها سکوت کردن تا پاکستانی ها میانجیگری کنن، اما وقتی که مشخص شد که ایرانی ها چه میخواهند و با توجه به اینکه مسئله ایران با آمریکا هم مطرح هست، رسما اعلام میکنن که فعلا توافقی و دیدارهای جدی در جریان نخواهد.
خانم روستایی، امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که نزدیک به عربستان هم هست، چند روز پیش پیشنهاد گفتگو با ایران رو مطرح کرد به شرط اینکه دیگر موارد از جمله رفتار منطقه‌ای ایران و برنامه موشکی این کشور هم در چارچوب این گفتگوها قرار بگیره. چرا از این طرف امارات پیشنهاد گفتگو میده و از این طرف عربستان رد میکنه؟
در هر حال ایران با توجه به اینکه کاملا ایزوله شده و ارتباطاتش قطعه و ارتباطاتش خیلی کوتاه و مقطعی، از هر ارتباطی و تماسی و روابط دیپلماتیک با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس از هر نوع باشه استقبال میکنه و قطعا امارات هم یکی از اینها هست. حتی ایران هم اینجا مثل عربستان سعودی صبر میکنه ببینی که اونها چی میگن. دلیل نداره که ایران مثلا پیش شرط‌ها، شروط یا کامنت های اماراتی ها رو مثلا در مورد فعالیت موشک ایران بپذیرن، ولی همینقدر که ایران در میابه که اونها حساسیت هاشون در مقطع حاضر چه چیزیه، نکته مهمیه و در واقع یک معادله بزرگتری در منطقه باید حل بشه تا معادلات کوچیکتر جواب بده. من اعتقاد دارم واقعا تا مسئله آمریکا به عنوان عاملی که همه این کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با آمریکایی‌ها به شدت روابط اقتصادی و سیاسی دارن و براشون مهمه که بازی انجام ندن که خارج از بازی کاخ سفید باشه، تا اون مسئله حل نشه نه سعودی‌ها و نه اماراتی‌ها و نه عمانی‌ها گام جدی نخواهند تونست بردارن و باید منتظر بود که ببینیم که این گره قفل روابط ایران و آمریکا چه موقع دوچار یک چرخش میشه و بعد اون موقع روابط هم با امارات تغییر میکنه و هم با عربستان سعودی.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد بود. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود که 20 آبان تأیید کرده که ایران در آخرین مورد از کم کردن تعهدات اتمیش، غنی‌سازی در تأسیسات فردو را از سر گرفته و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در این کشور در حال افزایش است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین رو جویا شدیم.
آنچه که دولت ایران اعلام میکند، قبلا اعلام کردن در واقع که متعهد نیستن به انباشت اورانیوم غنی شده یا به سبت غنی سازی یا موردهای دیگه، این گام های سگانه بچن چارگانه، بلکه همه در این کله از زبان آژانس، زیرا که دولت جمهوری اسلامی هم گاهی قلوب هم میکنند. وقتی گزارش از طریق آژانس تایید میشه، منشأ یه چیز مستنده که میتونه منشأ ملاحظات بین المللی قرار بگیره، از این لحاظ حائز اهمیت اصولا. در این مورد مشخص مربوط به فردو میشود، خود طبیعتا این تأسیسات هستی فردو خیلی حساسیت برانگیز بودن برای غربی ها، زیرا که در مکانی ساخته شده بودن که امکان بین بردنشون به طریق نظامی وجود ندارد و غربی ها با توجه به این که همیشه گفتن نخواهند گذاشت که ایران به اصطلاح هستی دست بیابد، همیشه این امکان رو برای خودشون میخواهند نگه بدارن که در صورت لزوم از طریق نظامی تأسیسات را بین ببرن و از این لحاظ حساسیت برانگیز. صحبت آقای کمالوندی واقعا خیلی جای تعجب داره، چگونه کسی که معاون سازمان انرژی اتمی ایرانه یک همچین صحبتی رو بکنه. در اینکه اورانیوم در طبیعت وجود دارد، خب بله میدانیم، همه جای طبیعت به درجاتی کم یا بیشتر ذرات اورانیوم وجود دارند. منتها اگر حرف آقای معاون سازمان انرژی اتمی ایران صحت می‌داشت، یعنی اصولاً بازرسی محل‌هایی که توشون فعالیت هسته‌ای صورت گرفته امکان نداشت. همچی چیزی صحت ندارد که اورانیوم از یه جایی می‌پرد و به یه جای دیگر می‌رود. از این لحاظ حرف بیمعنیه، به ویژه این که آنچنان که نقل شده که این ذرات ساختی دست آدم هست و وقتی ساختی دست آدم هست دیگه به هیچ وجه، به کلی حرف آقای کمالوندی بیمعنی میشه که ذرات پریتن آمدن آنجا.
بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در وین بود. اما برخی شرکت‌های چینی به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از جمله در حوزه صنایع نفت و پتروشیمی همچنان به خرید این محصولات از ایران ادامه می‌دهند. حالا یکی از تانکرهای چینی حامل گاز مایع ایران در سنگاپور دچار مشکل شده. بیشتر بشنویم از نوشین سیدحسینی.
دادگاه عالی سنگاپور به مالک یک نفتکش چینی حامل گاز مایع ایران یک هفته فرصت داده به دادگاه مراجعه کند. در غیر این صورت کشتی را به حراج خواهد گذاشت. سنگاپور حدود 4 ماه قبل هم 2 نفتکش شرکت چینی کونلون را که پنهانی نفت و محصولات نفتی ایران را حمل می کردند در بنادر خود توقیف کرده بود. گرچه بعد از مدتی از آنها رفع توقیف کرد. حالا یکی از همین نفتکش ها به نام اکوستار نیمه های ماه گذشته میلادی دوباره وارد بنادر سنگاپور شده. این بار بعد از توقیف دادگاه عالی سنگاپور تهدید کرده که در صورت عدم مراجعه مالک این کشتی به دادگاه، این نفتکش طی 6 هفته به حراج گذاشته خواهد شد. احمد علوی تحلیلگر اقتصادی ساکن سوئد درباره پافشاری چینی ها بر خرید محصولات نفتی و پتروشیمی از ایران علارغم تحریم های آمریکا اینطور میگوید:
شرکت های چینی از بابت تحریم ها سود بسیار گزاف میبرن. چرا؟ برای اینکه با هر فشاری که به ایران میاد و بازارهای بین المللی برای ایران بسته میشه، اونها میتونن در این موقعیتی که ایران زیر فشار هست از تخفیف های ویژه استفاده کنن، از شرایط سنتری استفاده کنن. برای بنابراین منافع کلانی در اینجاست و طبیعتا هم شرکت های چینی و هم خود دولت چین از این قضیه استفاده میکنه. از طرف دیگه دولت چین با اینکه برای نشان دادن استقلال خودش تلاش میکنه که به هر رو به نوعی نشان بده که زیر بار این تحریم های امریکایی نمیره.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید گاز مایع ایران یکی از ارزان ترین ها در جهان است و به همین دلیل هم چینی ها به جای خرید از قطر یا عربستان سعودی مشتری ایران شدند. به گفته شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها موسوم به کپلر، برخی نفتکش های چینی مورد تحریم آمریکا در هنگام حمل و نقل گاز مایع ایران برای فرار از عواقب این کار به شیوه هایی از جمله خاموش کردن سیستم سیگنال خود یا تحویل محموله ها از نفتکش دیگر بر روی آب متوسل شدند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی میگویند گاهی حتی چینی ها هم حاضر به معامله اقلام تحریم شده با ایران نیستند. زمستان سال گذشته مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین گفت شرایط به گونه ای شده که نمیتوان به شیوه گذشته تحریم ها را دور زد، زیرا بسیاری از این روش ها به طرق مختلف افشا شده است. احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد میگوید قدرت اقتصادی ایران به تدریج رو به کاهش است.
آخرین آمار بازرگانی خارجی ایران نشون میده که نسبت به سال قبل در همین موقعیت تراز بازرگانی خارجی ایران به شدت منفی شده و با گذشت زمان به هر حال این مسئله به تشدید پیدا میکنه، به این معنا که واردات ایران افزایش پیدا میکنه و قدرت صادراتیش کاهش پیدا میکنه. در نتیجه هرچند دشوار بشه زمانی رو گفت برای اینکه این خط بازرگانی خارجی ایران به بن‌بست میرسه، منتها شرایط چنان ضعیف خواهد شد که عملا انزوای ایران تشدید میشه.
بر پایه آمارهای شرکت ردیابی نفتکش موسوم به کپلر، فروش گاز مایع ایران به چین در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن 30% کاهش نشان می‌دهد. چین تنها مشتری گاز مایع ایران است که واردات نفت جمهوری اسلامی را نیز هرچند محدود همچنان ادامه می‌دهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی ممنون که همراه ما بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.